آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اروپایی امروز برای بررسی راه‌های مقابله با بحران اقتصادی در برلین گرد می‌آیند. یک مقام نیروی انتظامی در تهران گفت از ابتدای سال جاری 161 نفر در استان تهران دستگیر شدند. و به گزارش منابع خبری ایران، پیکر 5 سرباز گمنام جنگ 8 ساله روز دوشنبه در دانشگاه امیرکبیر به خاک سپرده می‌شود. ساعت 13 به وقت تهران. با سلام، مریم منظوری هستم با مشروع اخبار این ساعت. رهبران اروپایی امروز در برلین گرد می‌آیند تا درباره راه‌های همکاری برای مقابله با بحران جاری اقتصادی با یکدیگر گفتگو کنند. بنا به گزارش‌ها، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز امیدواری کرده است نشست امروز بر راه حل‌های درازمدت متمرکز شود و تنها مشکلات کنونی اقتصادی را مد نظر قرار ندهد. هفته گذشته با انتشار برخی شایعات در خصوص ملی شدن احتمالی بانک‌ها و همچنین ظهور آمار و ارقام مایوس کننده اقتصادی، بازارهای اروپا دستخوش نگرانی هرچه بیشتر شدند. روز شنبه دیروز ده‌ها هزار نفر در دابلین، پایتخت ایرلند، در اعتراض به صرفه‌جویی‌های دولتی تظاهرات کردند. رهبران اروپایی در گردهمایی امروز در برلین تلاش می‌کنند پیش از نشست G20 که قرار است روز دوم ماه آوریل در لندن برگزار شود، در مورد راهکارهای مشترک به توافق برسند. یک مقام نیروی انتظامی در تهران گفت از ابتدای سال جاری 161 نفر تحت عنوان عرازل اوباش در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان تهران دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سرهنگ نادر سرکاری رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان تهران گفت از این تعداد 111 نفر در زندان و بقیه با سپردن تعهد و ضمانت آزاد شدند. وی گفت عمده جرائم این افراد عربده‌کشی، زورگیری، سرقت، مزاحمت برای نوامیس مردم و شرارت و سلب آسایش شهروندان بوده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که پیکر 5 سرباز گمنام ایرانی از دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق قرار است فردا دوشنبه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به خاک سپرده شود. محمد روزبهانی، مدیر کل فرهنگی دانشگاه امیرکبیر گفت مقدمات این تدوین از یک هفته قبل فراهم شده است. طی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، پیکرهای سربازان گمنام جنگ 8 ساله در برخی از دانشگاه‌های کشور و در میان مخالفت برخی از فعالان دانشجویی به خاک سپرده شده است. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه اظهارات جان ساورز، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد را درباره پیشنهادهای پشت پرده تهران به غرب ادعایی بی اساس خواند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در یک برنامه مستند تلویزیونی که روز شنبه از شبکه BBC پخش شد، گفته بود فرستادگانی از سوی جمهوری اسلامی در سال 2005 پیشنهاد کرده بودند تهران در مقابل قطع مخالفت‌های غرب با برنامه غنی‌سازی ایران، حملات به نیروهای بریتانیایی در عراق را متوقف خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد هر گونه دخالت ایران در مسائل داخلی عراق گفت هیچ قرائن و شواهدی بر ادعاهای سفیر بریتانیا وجود ندارد. ساعت 13:03:45 است. مانند هر هفته در این ساعت برنامه خبری روز یکشنبه، نوبت می رسد به شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه ها. با هم بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید روند گسترش غنی‌سازی اورانیوم در ایران کند شده است، اما میزان ذخایر اورانیوم با درجه خلوص پایین در ایران افزایش یافته است. آقای البرادعی می‌افزاید در نتیجه عدم همکاری ایران، نگرانی‌های موجود درباره جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران برطرف نشده است. از سوی دیگر، علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران، هم در واکنش به گفته‌های آقای البرادعی می‌گوید گزارش جدید او حاوی نکته تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران نیست. آقای سلطانی از او می‌خواهد به آنچه او بحث‌های تکراری در شورای حکام نامیده خاتمه دهد. نماینده تهران در آژانس می‌افزاید جمهوری اسلامی ایران به کرات دلایل حقوقی و فنی خود را درباره عدم تعلیق غنی‌سازی ارائه داده است. مقام‌های آمریکایی از جمله رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید هم می‌گویند گزارش تازه آژانس بیانگر آن است که ایران با نادیده گرفتن الزامات بین‌المللی فرصتی دیگر را برای اعتمادسازی از دست داد. در پی عدم اعتنای تهران به خواست تعلیق غنی‌سازی، سازمان ملل تاکنون با صدور 3 قطعنامه جمهوری اسلامی ایران را شامل تحریم کرده است و در هر قطعنامه بر دامنه تحریم‌ها افزوده است. آمریکا می‌گوید ایران زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز در صدد تولید سلاح هسته‌ای است. ایران می‌گوید هدف برنامه هسته‌ای ایران تولید برق است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی تحول تازه در پرونده هسته‌ای ایران می‌نشینیم. همراه با احمد طهماسبی، کارشناس امور سیاسی در برلن، مهرداد خانساری، دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی در لندن و حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا. آقای آریان، با شما آغاز میکنیم. مهمترین نکات در گزارش.
ببینید، گزارش البرادعی که در پرتو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و 4 قطعنامه‌ای که سازمان ملل صادر کرده نوشته شده، چند نکته اساسی داده. یکی از نکته‌های اساسیش اینی که نصب سانتریفیوژها به 5400 رسیده که از این تعداد حدود 4000 تاش ایران استفاده میکنه و مابقی اینطوری که معلومه مورد استفاده قرار نمیگیره. در این حالی که ایران تعداد نصب سانتریفیوژا را زیاد کرده، میزان غنی سازیش یه حالت به حساب تعادلی داشته و به اندازه اون نصب نبوده. یه به عبارت دیگه یه حالت تطابقی نداره با تعداد سانتریفیوژایی که زیاد شده. نکته دیگری که در این گزارش ذکر شده، مسئله تولید سوخت، در واقع سوخت برای ریاکتور آب سنگین عراقه که حدس میزنن که ایران داره این سوختها رو درست میکنه، در حالی که به اینا اجازه داده نمیشه از این استفاده، یعنی بازرسان آژانس برند و از این ریاکتور بازدید بکنن. و بالاخره یه تعدادی، یه بخش دیگری از گزارش میپردازه به پروتکل الحاقی که خواسته سازمان ملل هست، شورای امنیت هست، که ایران اینا رو اجرا نمیکنه. اینها در واقع نکات اصلی گزارش محمد البرادعیه، به اضافه مسائل قبلی که مطرح بوده در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حیطه نظامی. و هنوز که هنوز محمد البرادعی میگه که ایران در این رابطه اطلاعات لازم در اختیار ما نگذاشته، در حالی که ایران میگه که این مسئله حل شده است با توجه به مدالیتهی که قبلن بین ایران و آژانس بوده.
در این حال آقای آریان، گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نظر آمریکا نشون میده که ایران با نادیده گرفتن الزامات بین‌المللی فرصت دیگه رو از دست داده. آقای خانساری، این موضع‌گیری واشنگتن حاکی از تداوم، یعنی در مسیر همون کابینه آقای جورج بوشه، یا اینکه یه گسستی رو ما داریم میبینیم؟
البته دولت جدید آمریکا علاقه‌مند هست که یک فصل جدیدی رو با ایران باز بکنه و این صحبت‌هایی که آقای اوباما کرده و طرف به اصطلاح نزدیکان او در حیطه سیاست خارجی آمریکا اعلام کردن که علاقه‌مندن که با ایران وارد مذاکرات مستقیم بشن، به این علت که در اصل بتونن یک راه حلی رو برای مشکلات موجود پیدا بکنن و در اصل اون سیاستی که قبلا از سوی دولت بوش طی می‌شد رو دنبال نکنن. این مسائل، این گزارشات و این ابهاماتی که کماکان در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران وجود داره، بدیهی است که زمینه رو برای اینکه اینها بتونن به اون نتیجه که میخوان برسن هموار بکنه، به اون کمکی نمیکنه و در اصل مشکلات رو بیشتر جلوه میده و زمینه رو برای اینکه اگر مذاکره مستقیمی هم بخواد صورت بگیره که این مذاکرات به یک نقطه مؤثری بیانجامن رو کمتر میکنه. این متاسفانه تنها داده ایست که در شرط فعلی ما از این تحولات همین چند روز اخیر و گزارش آقای البرادعی در دست داریم.
آقای طهماسبی، از طرف دیگه ایران گفته که این حرفا حرفای آقای البرادعی توی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حرفای تکراریه و اینا رو باید کنار گذاشت. این روی کرده ایران و واکنش‌های مشابه مسئله رو به کدوم سمت و سو داره میبره؟
ببینید، اون چیزی که آقای البرادعی میگه وظیفه اون هست و کار درستی هستش که آقای البرادعی تا به حال همیشه انجام داده در رابطه با ایران و در رابطه با خیلی کشورهای دیگه. این مسئله به عنوان مسئولیتی که ایشون داره و سازمانی که ایشون اداره میکنه یک چیزی هست، اون مسائل سیاسی و استراتژیک یک چیز دیگری هستند. باید نگاه کردید که دو تا چیز رو باید از هم دیگه تمیز داد. یکی جلوگیری از این که کشورهای مختلف صاحب بمب اتمی نشن. یکی دیگه این هستش که این مسئله ایران و مسئله سنتریفوژی که ایران الان داره ادامه میده و به پیش میبره، امتیازی میخواد ایران در دست خودش داشته باشه در پای میز مذاکره که وقتی نشست بتونه از این امتیاز استفاده بکنه برای مسائل استراتژیک، مسائل سیاسی و و و. بنابراین دو تا چیز رو باید از هم جدا کرد. یکی اون کاری رو که سازمان انرژی اتمی انجام میده که کنترل و مواظبت هستش، کار بسیار درستی هم هست. یکی هم اون بحثی رو که بین ایران و امریکا مشخصا باید انجام بگیره در سر این که چگونه این مشکل بین دو تا کشور که هر دوشون یکی در سطح جهانی فوق‌العاده اهمیت داره، یکی هم در سطح منطقه اهمیت داره، چگونه میتونن بعد از 30 سال نبودن روابط دیپلماتیک، نبودن روابط اقتصادی، سیاسی و یا هر چیز دیگری بتونن به هر حال به طور معقول و منطقی بشینن کنار میز مذاکره با هم دیگه صحبت بکنن. به نظر من آمریکا و اروپا این سیاست رو بذاره کنار که بگه ما موقعی با شما میشینیم مذاکره میکنیم که شما فعالیتتون در زمینه انرژی اتمی کنار بگذارید. اگر اینطور باشه ایران مرتبا همونطور که تا به حال کرده مرتبا میگه که این حق من هستش و من نمیتونم اینجا کنار بگذارم. باید وارد یک نوع مذاکرات دیگری شد که اگر بعد فرصت شد، من الان چون نمیخوام صحبتم طولانی بشه، در فرصت دیگری صحبت رو به اونجا خواهم کشید که به نظر من راه حلی رو که باید برای منطقه خاورمیانه در پیش گرفت اون چه راه حل هایی میتونه باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
قبل از که بپردازیم به ادامه مسائل دیپلماتیک، بذارین من از آقای آریان بپرسم که بعد از این گزارش آژانس این نکته هم طرح شد که میزان سوخت هسته‌ای که ایران تولید کرده از مرز 1000 کیلوگرم هم گذشته. بعضی از تحلیلگرا اینطور اینو تفسیر میکنن که در نتیجه در کوتاه مدت ایران ممکنه که به توانایی تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بعضی دیگه میگن که این مسئله در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود. شواهد دو طرف و ادلهشون چی آقای آریان؟
وهله اول ایران برابر گزارش ما قبل آخر آقای البرادعی گفته بود که ایران 839 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین داده. از اون موقع تا این گزارش اخیری رو که اول اسفند البرادعی ارائه کرده 171 کیلوگرم اضافه شده. به عبارت دیگر ایران 1010 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین داده. در رابطه با اینکه ایران میتونه واقعا بمب هسته‌ای بسازه یا نه، برآوردهای مختلفی هست. برخی از کارشناسان هسته‌ای میگن که ایران به 1700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین نیاز داره که اینو درجه خلوصش رو زیاد بکنه و بعد بتونه با این بمب بسازه. تعداد دیگر میگن مثل دیوید آلبرایت که بازرس سابق سازمان ملل بوده و اکنون یه مؤسسه تحقیقاتی رو در آمریکا اداره میکنه، میگه که 700 کیلوگرم ایران لازم داره. بنابراین بین 1700 تا 700 کیلوگرم. و اینکه برخیا حتی مثل خود آلبرایت میگن که ایران در همین سال جاری میلادی به بمب هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد، دلیلی برای این ارائه نمیدن. داشتن اورانیوم با غلظت پایین اتوماتیک این ثابت نمیکنه که ایران میتونه بمب هسته‌ای بسازه. در وهله اول بایستی اینو تبدیل بکنه، درجه خلوصش رو ببره بالا و بعد بایستی اینو تبدیل بکنه به سلاح. برای این کار، برای اینکه درجه خلوص پایین این اورانیوم ببره به بالا، بایستی تغییرات فنی در سانتریفیوژا بده و بعد اورانیوم رو با غلظت 85% و به بالا رو اینو باید فشرده بکنه در یک کلاهکی اگه بخواد از موشک استفاده بکنه. بعد باید مکانیزم ماشه و تداومی ده که لازمه تا این کار بکنه اونا رو باید انجام بده و یک رشته کارهای فنی است و مشکلاتی است که ایران پیش رو داره و باید بر اینها فائق بشه. به باور بسیاری از کارشناسان بی‌طرف، ایران بین 2 تا 5 سال وقت نیاز داره تا بر این مشکلات فائق بشه که بتونه یک کلاهک هسته‌ای بسازه و یا اینکه یک بمب بسازه. اینی که بعداً با این چه کار خواهد کرد، یه دونه یا دو تا و چگونه آزمایش خواهد کرد، مسئله دیگری است.
آقای آریان، حالا چشم‌انداز اون چیزی که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید انتظار داشت، سرفصل بعدی تصمیمات که خواهد بود و چه چیزی رو باید منتظرش بود؟
فعلاً گزارش آقای البرادعی ارائه شده، باید منتظر باشیم که گزارش بعدی ایشون کی نوشته خواهد شد و کی به شورای حکام این ارائه خواهد داد. ولی اگر مسئله رو در یه سطح بسیار کلی نگاه بکنیم، حل مسئله هسته‌ای ایران و این گزارشایی رو که به توصیف وزیر امور خارجه ایران تکراری هست، همه اینها در یه بعد خیلی وسیع‌تری می‌گنجه. همینطوری که قبلاً هم مهمانان ما گفتن، مسئله اعتمادسازیه، مسئله اینی که مسئله سیاسی ایران حل بشه با دنیای خارج، با دنیای غرب و آمریکا. مسئله هسته‌ای ایران در واقع در داخل این میگنجه، یک مسئله فرعی است. ایران باید مسئله شو با آمریکا، با کشورهای اروپایی حل بکنه، به خصوص با آمریکا، و راه اعتماد سازی رو پیش بگیره. البته این اعتماد سازی باید دو طرفه باشه، ایران انتظاراتی داره، آمریکا انتظاراتی داره، باید بشینن صحبت بکنن و این مسئله رو حل بکنن. و در اینجا هم یک نکته مهمی رو که میخوام عرض بکنم خدمتتون اینه که برای صحبت کردن با ایران و مقامات ایرانی، آمریکایی‌ها و دنیای غرب با مسئله بسیار مهمی مواجه هستن، اینه که با چه کسی واقعا باید صحبت بکنن. ما وقتی که سیاست مثلا هسته‌ای ایران رو در نظر میگیریم، در زمان آقای خاتمی یا در زمان محمود احمدی نژاد، همه این سیاست ها، چه اون سیاست به ظاهر ملایمی رو که در زمان خاتمی بوده و چه این سیاستی رو که محمود احمدی نژاد دنبال میکنه، سرچشمه اینها از آیت الله خامنه‌ای، ایشون تصمیم گیرنده اصلی هستن، خط و مشی سیاست رو ایشون تعیین میکنن با توجه به شرایط بین‌المللی، با توجه به وضعیتی که هست. بنابراین بایستی این سوال برای خود آیت الله خامنه‌ای و یا مقامات ارشد و دولت مردان بلندپایه در ایران مطرح بشه که واقعا میخوان راه انزوا رو پیش بگیرن یا میخوان با دنیای خارج تعامل داشته باشن. اگر بتونن به این سوال جواب بدن و بخوان راه تعامل رو پیش بگیرن، اون وقت میتونن بشینن و با همدیگه صحبت بکنن و در درجه اول بایستی مسائلشون رو با آمریکا حل بکنن. این اگر حل بشه، مسئله کشورهای گروه 5 به علاوه یک مابقی هم به راه خواهند اومد. یکی از پیشنهادهایی را که چند تن از دولت مردان بلندپایه خود آمریکایی البته بازنشسته هستند و این ارائه کردن، این برپایی یک مرکز غنی‌سازی تحت یک مدیریت بین المللی در ایران با یک تعداد بسیار محدود از سانتریفیوژ، که ایران غنی‌سازی رو تحت یک مکانیزم بسیار سفت و سخت و راست آزمایی شده و تحت شرایط بین‌المللی ادامه بده که نتونه انحرافی داشته باشه و کاملا مابقی مسائلش رو با دنیای غرب حل بکنه و فقط در راه صلح آمیز و در یک سطح محدود و به اصطلاح تحقیقاتی این ادامه بده. البته این تنها راه حل نیست.
برآوردهای مختلف آقای خانساری در مورد توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای وضعیت پرونده هسته‌ای رو در کجا قرار میده، به خصوص که به هر حال اون ایده‌ای که میگن که ایران به زودی دست پیدا میکنه به سلاح هسته‌ای، سر حرف خودشون باقیه.
مسئله این هستش که منهای رسیدن به یک کمپرومایز این جریان نمیتونه حل شه. نکته اساسی این هستش که کی باید در این رسیدن به این کمپرومایز گذشته بیشتر بکنه. اگر شما به پرونده هسته‌ای ایران نگاه بکنید و ببینید که الان بیش از 20 ساله که اینها دارن در این راستا فعالیت جدی میکنن، میبینید که اینها توفیق بسیار زیادی در تولید برق نداشتن، ولی پیشرفت‌های سریعی که دنیا رو از اینکه اونها ممکنه به بمب اتمی دست پیدا بکنن، به پیشرفت‌های سریعی در این راستا رسیدن و نگرانی‌ها همه به این علته. من شخصا تصور نمی‌کنم که اون جو لازم در زمینه ساختن اعتمادهای لازم الان به وجود آمده و یا احتمال به وجود آمدنش در آینده نزدیک هست. این که مثلا به ایران اجازه داده بشه که مقداری غنی‌سازی در درون ایران بکنه زیر نظارت بین‌المللی، خب این مسئله است که الان مدت بسیار زیادی است که صحبت شده. در جو کنونی با توجه به اوضاع و احوال بین‌المللی، با توجه به بینش جهانی ایران در تضاد کامل با اون بینشی است که در منطقه حس میشه، فشارهایی که امروز فشارهای جدیدی که در عرصه بین‌المللی از سوی فرانسه و مصر و بعضی از کشورهای خلیج فارس که در اتحاد خیلی نزدیکتر با هم یه مقدار اون فقدان حضور بوش رو در شرایط فعلی تأمین میکنن، اینها همه دال بر اینه که مگر اینکه ایران واقعا به یک تغییر رفتار کاملا ملموسی در حرکات خودش برسه که این زمینه نمیتونه پیشرفت داشته باشه. من امیدوار به هیچ عنوان در شرط فعلی نیستم. فکر نمی کنم که این مذاکرات به جایی بکشن. فکر نمی کنم که اون کمپرومایزی که صحبتش هست بشه بهش رسید و نگرانی من از این هستش که این ماجرا چگونه در آینده میتونه پیش بره.
آقای طهماسبی،
ببینید، من معتقد هستم که برخورد جمهوری اسلامی به امریکا و به غرب، به خصوص به امریکا، از اون حالت ایدئولوژیک خیلی خصمانه گذشته خودش خارج شده، بیشتر جنبه استراتژیک الان پیدا کرده. یعنی یک مدت طولانی بود که برخورد ایدئولوژیک بود، الان بیشتر جنبه استراتژیک هستش. استراتژیک هم به این معنا که چه امتیازی من میدم، چه امتیازی میگیرم، چه وضعیتی الان فرق کرده و من در کجا. هم آمریکا الان در مقابل این سوال قرار گرفته که در خاورمیانه الان چه نقشی داره، و هم این که ایران و ترکیه و عربستان و امثال هم. بنابراین بحث واقعا خیلی پیچیده تر، بحث بیشتر سیاسی هستش تا مسئله فعالیت انرژی اتمی. به نظر من این رو فقط و فقط میشه در یک پشت میز مذاکره نشست باش حل کرد، و اون این که فقط مسئله خاورمیانه که الان به انرژی اتمی ایران نیستش، که مسئله آرامش در خاورمیانه هست، مسئله نفت هم هست، مسئله گاز هم هست. الان اروپا کلی به گاز ایران احتیاج داره و ایران خیلی به تکنولوژی غرب احتیاج داره. هیچ کدومشون نمیتونن به هم دیگه کمک بکنن متقابلا، چون مسئله از نظر سیاسی حل نشده. به نظر من ایران با بمب اتمی، حتی اگه صاحب بمب اتمی هم بشه، هیچ کاری با اون بمب اتمی نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا یک بار به درستی گفتش که اگه ایران یه موقعی بخواد یه حالت حمله‌ای بشه باشه، کل ایران درب و داغون میشه، کل ایران از بین میره. بنابراین این طور هی گنده کردن بمب اتمی و بمب اتمی و بمب اتمی چیزی رو برای از نظر سیاسی و از نظر استراتژیک و از نظر دیپلماتیک حل نکرده و نخواهدم کرد در آینده. باید دید که چگونه میشه این چیزهای مهم خاورمیانه رو، مسئله انرژی، مسئله استراتژیک، مسئله این برخوردهایی رو که الان داره در خود پاکستان، در کشورهای عربی و امثال هم به وجود میاد اومده، و وضعیتی رو که ایران فرق کرده وضعیتش نسبت به گذشته، همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشت، ببینید چطور میتونه آمریکا یک متحد بسیار بسیار مهم خودش رو در آسیا مثل ژاپن، الان داره در واقع ژاپن جای خودش رو به چین میده.
ببینید
بنابراین
آقای ببخشید آقای میتونید خلاصه کنید
جمله‌مو تمام بکنم؟ همینطور که الان میتونه در زمینه‌های مختلف تغییرات ایجاد بشه، در خاورمیانه میتونه تغییر ایجاد بشه. ببخشید.
خواهش میکنم. نکته دیگه مونده؟
از نظر من فکر میکنم که صحبت تمام شد. میشه بیشتر از اینا راجعه صحبت، ولی
از نظر آقای خاصری
مذاکره با هم از طرف آمریکا و هم از طرف ایران میشه تیمی باشه که بتونه به راه حل‌های معقول و منطقی برسه.
آقای خانسری،
من فقط یه نکته اگر اجازه است اضافه بکنم، چون در ارتباط با این نکته که آقای طهماسبی فرمودن، و اون این که ببینید، این که اهمیت پرونده هسته‌ای ایران و یا اینکه ایران به بمب اتمی برسه، در اصل چه فرق اساسی میتونه در وضعیت موجود بکنه؟ این نکته که آقای طهماسبی بهش اشاره کردن، این موضوع بحث در هسته بین‌المللی نیست. مسئله اساسی این هستش که ایران یک حکومتیه، یک سیاستهایی رو دنبال کرده، به هر دلیلی ایدئولوژیک، استراتژیک، راه و روشی رو انتخاب کرده که با منافع کشورهای دیگه در منطقه و متحدین اونها که غربی ها هستند در تضاد بوده. حالا این چه در خاورمیانه، چه از کمک کردن به حماس و حزب الله، یا مداخله در عراق و افغانستان، یا اینکه بخواد به بمب اتمی دست پیدا بکنه که یک اهرم قوی‌تری رو برای پیشبرد مقاصدش داشته باشه. مسئله‌ای که امروز ما باش مواجه هستیم اینه. مسئله این نیستش که آیا این باید در حیطه مسائل قرار داشته باشه یا قرار نداشته باشه. غربی‌ها این رو تبدیل به یک ماجرا کردن برای خودشون. این رو مردم ایران یا ملت ایران یا حتی مخالفین نظام هم این مسئله رو باب نکردن. این مسئله که به دست غرب به لحاظ منافع و دیدگاه‌های غرب مطرح شده، لذا این که بیان اینو کنار بگذارن، این چیزی نیستش که در این شرایط یک امر واقع بینانه باشه. مسئله هستش که ایران اگر بخواد خودش از مخمصه‌ای که خودش درش قرار داره، وضعیت بحرانی اقتصادی، وضعیت بحرانی اجتماعی، که این رو هم یک قوز بالا قوز نباشه، چگونه برخورد بکنه؟ علائمی که دیده میشه متاسفانه در این رابطه مثبت نیست. اینها مصرند که در این مسئله ایستادگی بکنن. غرب نمیخواد به جنگ بره، در اصل میشه گفت که اون جیگر جنگیدن رو نداره، ولی چگونه عکس العمل نشون بده اینو باید ببینیم که چگونه خواهد بود، و آیا با روی کار آمدن دولت تندروی در اسرائیل آیا این فرقی در معادله خواهد کرد یا نکرد. اینو مسئله است که ما در آینده اونها رو خواهیم دید.
فرمایش شما رو آقای خونسری قبول دارم. اگر توجه بفرمایید، عرض کردم که به نظر من اون برخورد ایدئولوژیک غلط ناهنجار جمهوری اسلامی دورانش دیگه کم و بیش گذشته، و الان بحث و سیاست مسئله اساسی کشوری مثل ایران و جمهوری اسلامی مسئله استراتژیکش هستش و موقعیتی رو که در خاورمیانه اصولا باید داشته باشه. در این رابطه اون وقت فکر میکنم که این مسئله یه جور دیگری میشه اگر آدم پای میز مذاکرات جدی بشینه.
بسیار خوب. بررسی پیامدهای گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برنامه دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان این برنامه، مهرداد خانساری در لندن و احمد طهماسبی در برلن. آقای آریان، ممنون از شما. و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه‌های این هفته را شنیدیم درباره پیامدهای بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران. فراموش نکنید که برای گذر از فیلترینگ و ورود به وبسایت رادیو فردا به شکل مستقیم میتونید از فیلتر شکن روزانه رادیو فردا استفاده کنید که امروز این فیلتر شکن به این آدرس هست: chera53bal76.com، که به این شکل نوشته می شود: chera53bal76.com. تکرار میکنم: chera53bal76.com، که به این شکل نوشته میشود: chera 53، عدد 53، B A A L و عدد 76 .com. کم کم به لحظات پایانی از این بخش خبری نزدیک می‌شویم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم که تا 45 دقیقه دیگر شنونده تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در بخش بعدی خبری از رادیو فردا باشید. تا آن هنگام می‌توانید به آهنگ‌های روز ایرانی و غربی از رادیو فردا توجه کنید.